به کار کرد، دست کم 6 نفر جان باختند. با وصف محدودیت هایی که پلیس وضع کرده بود، از جمله کاهش اندازه کاروان و تغییر مکان برگزاری، حضور گسترده مردم به گونه مکرر بیشتر از ظرفیت زیرساخت های محلی بوده. نرندرا مودی در پیام در شبکه اکس گفت که این رویداد ناگوار در جریان یک گردمایی سیاسی در کارور تامیل نادو بسیار غم انگیز است. حالا هم سر میزنیم به ولایت کنر. با فرار رسیدن فصل خزان، زلزله زدگان میگویند که شرایط زندگیشان سخت‌تر شده. ما با شماری از آنها صحبت کردیم.
زمان در خانه پا طول و خیری بنسطون بانده، پا موسیسات بانده او پا دولت بانده دا غک ده چه در دقی مختاج خلق سره در گورون پا برخی که مرسته او کی.
سرتاج یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می کند، خواستار آبادی خانه اش است. او بر رادیو آزادی گفت که هوا در حال سرد شدن است و زندگی کردن در خیمه ها روز به روز دشوارتر می شود.
اکنون که زمستان در راه است و هوا سرد شده، زندگی در خیمه ها خیلی سخت شده است. شمار زیاد از زخمی های زلزله هم در همین خیمه ها شب را می گذرانند. در این خیمه ها زنان و کودکان هستند و گذراندن شب ها در هوای سرد برای آنان دشوار است. اگر برای این ناسب دیدگان در بخش خانه ها کمک شود، بسیار خوب خواهد بود.
دو کورونو پا برخه که مرسته و شنده بده را خشی.
همچنان ابراهیم باشنده ولسوالی چوکی و ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
ما در خیمه زندگی میکنیم. امروز هم باران بود و خیمه های ما تر شد. در آینده در این سرما و مشکلات نمیتوانیم در این خیمه ها زندگی کنیم. ما میخواهیم جامعه جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردمی که باقی ماندن در امن باشند. خواست ما همین است.
یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی چنین گفت:
من در سرد دیم به خیمه زندگی
سخت. خزان است، هوا سرد است، زندگی در این خیمه ها خیلی سخت است. خانه های من ویران شده، از حکومت می خواهیم برای ما خانه بسازد و ما را انتقال دهد. تازمستان وقت کم مانده است. ما زخمی داریم، کودکان و کهنسالان داریم. از جامعه جهانی و نهادها می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند، چون سرپناه خود را از دست داده ایم.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه 25 سپتامبر گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با نزدیک شدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. در این گزارش آمده است که زلزله شب 31 آگوست نزدیک به 8500 خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله زدگان در دره‌ها و مناطق دورافتاده با دسترسی دشوار زندگی می‌کنند. در ادامه آمده که از مجموع بیش از 139 میلیون دلار درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان، تا کنون حدود 23 میلیون دلار دریافت شده و به بیش از 115 میلیون دلار دیگر نیاز است. اوچا پیش از این گفته که در صورت تامین منابع بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. خواستیم درباره درخواست های زلزله زدگان کنر از مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه ها شب روز خود را سپری می کنند، در حال خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی های خزان و زمستان شدند که صندوق نجات کودکان یا سیو دی چلدرن روز چهارشنبه 24 سپتامبر در وبسایت خود در گزارشی هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. بر اساس این گزارش سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت های شدید تنفسی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان در ولسوالی های زلزله زده کنر از هر 10 خانواده 9 خانواده در خیمه ها پناه بردند و حدود 39,000 کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می کنند. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد فواید کیوی هم به شما خواهیم گفت. دیروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری بود. شماری از گردشگران داخلی میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و خانواده‌ها، فرصت و امکان سفر و بازدید از مکان‌های تاریخی و طبیعی در ولایات مختلف افغانستان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش.
برخی از گردشگران داخلی و زنان افغان میگویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان، محدودیت های اجتماعی و مشکلات اقتصادی امکان سفر و دیدار از جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور را از آنان گرفته است. شفیق یکی از گردشگران است که میگوید در دوره جمهوری مخلوق درآمد مناسب داشت، هر سال برای دیدن مکان های تاریخی و آثار باستانی به ولایات مختلف سفر میکرد، اما در 4 سال گذشته این فرصت را از دست داده است.
سابق ما گردشگری که میکردیم هر ولایت از جایی که میرفتیم، ولایت بدخشان بود، تخار بود و بعض جای تاریخی است، طرف های مثال ایرات این طرف ها جاست میرفتیم. وقت اقتصاد منسعی بود، کاروبار بود، پیسه بود طرف مگم ده 4 سال هم گردشگری و مساحت یا جا اونم دسته ما 4 ماه که جای بریم وقت اقتصاد هم صحیح نیست، کاروبار نیست، پیسه نیست.
برخی از خانواده ها به ویژه زنان نیز میگویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته مانع رفتن آنان به ولایتی که مکان های تاریخی و محلات تفریحی دارند شده است. مارسال یکی از زنان افغان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
در رفته کار وظیفه بود، حتما جوبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما می خواهی که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح رو باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تا اونجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات می بینیم. خب باز اونجا برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین، تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین. شرایط بعد از
شنبه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وبسایت خود نوشته است که توریسم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می شود، اما اهمیت آن فراتر از این است که گردشگران می توانند محرک برای پیشرفت اجتماعی فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصتهای جدید برای همه باشد. در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری 2025 تحت شعار گردشگری و تغییر پایدار، پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند. بر اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیاده که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکان های مختلف ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقدامات برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. هرچند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می آیند، اما برخی از نهادهای حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند. اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یوتیوبران و گردشگران خارجی می خواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی که شواهد نشان می دهد افغانستان یکی از خطرناکترین مقاصد جهان است. در ادامه آمده که بر اساس معلومات دست کم 6 مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در 4 سال اخیر شناسایی شده است. با گفته این اتحاد، این وضعیت نشان می‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد. شمار از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
که وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش‌های عمده‌ای روبرو است. برای گردشگران داخلی مثلا مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی مانع اصلی سفر است و برای گردشگران خارجی نگران‌های امنیتی، زیرساخت‌های ضعیف مهمترین عوامل بازدارنده هستند.
تلاش کردیم در مورد صنعت توریسم و مشکلات موجود در این خصوص نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده، اما قدرت الله جمال معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت در 27 سنبله سال گذشته این ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک به دست آمده است. این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریبا 9000 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند و جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کردند. در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبعی اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و 4 گردشگر دیگر به شمول 3 خارجی و 1 افغان زخم برداشتند. گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا با شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای گوناگون نگرانی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم در موارد فواید کیوی به شما میگوییم. سرشار از ویتامین سی است و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن. بیشتر در این گزارش از همکار ما در رادیو فردا.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی، متخصص تغذیه، به روزنامه یو اس ای تودی می گوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین سی دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تامین می کند. ویتامین سی هم که همه می دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین سی محدود نمی شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین کی، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالوری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی های گوارشی بشود. علاوه بر اینها کیوی سرشار از آنتی اکسیدان های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلیفنول هاست. تحقیقات نشان می‌دهد که این آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می‌دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
مجله خبری از رادیو آزادی. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسین سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونا مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو به سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 و نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوج آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرف هایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیجا باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه و حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر ما آدمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارز و متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجا خواندم و بعدا صنف هفت به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت تا هشت در اوجا خواندم، صنف صنف 9 و فکر کنم که 8 و 9 به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان می نبود به اوجه انتقال کردم و دوباره از صنف 10 به خیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف 12 را اموجه به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتاه می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم یک عمل گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته را. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال، یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از زمین بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم، آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر های که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از سنوف 11 و 12 تقریبا شروع کرده بودم به بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اونجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. این اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، من هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما بود دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است که اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنن. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو و فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ، که اونها معمولا گفتنی هایی هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما چیزی که عمول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همین پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم، و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونا رو جمع‌آوری کردم و در اوج به حیث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از این که شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم، و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده، و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اون جای در اون جای در اون لحظات و در اون موقع پس در ایشه خود خوشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا کنم تو خاطره بسیار چی نیست، و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم، و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده است و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و همین تیب گپا، و از اموج باز من همین مسئله را بده جدا کردم، همین تیب چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند، و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. در مو بحث ها گاهی چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خودمیره و سر دیگر ها مفروشه، یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه ایره پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدر. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما رو به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به یقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمی مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم رو میفهمم که من بعضا جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او رو سر خود من هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نسل شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معزل هم نمیگم شد. یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرسته سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت با بیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساف، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان معمال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی روان و مسلط است، ولیکن زبان است که دیش می نویسم و ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آنه چیزی هم به وجود خواهد.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم؟ میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، شرایط دیگه می زیسته، ایدئال های دیگر به حساب پیروی می کرده، برنامه های دیگری به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، این طور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟ این
کتاب خواستان
سال یک
کتاب
پژوهشی
هست، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود نظرات مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان و اونا مدرسه پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما هم از بنامه
پننامه فروپاشی. بله.
خوی پننامه فروپاشی تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است
و این را میتونی که خلاصه بگوین که با کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز همون یک چیز از شما است کدام هست؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا بر میگردم به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که ما به امی میدیای همگانی پا واس کردم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کال شما نام گرفتیم که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاشای می است که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از این که به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده این کتاب فروش ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دوم هم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه. برای از این که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از این که اگر روی مسائل که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون برای دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
به حادثات جهانم همین خوش آمد و بس، که زشت و خوب و بد روزگار در گذر است. روز و شب عملم، روز و شب عملم، ریزم سرش که غم، روز و شب عملم، ریزم سرش که غم، بگذشت عمر من با چشم پار نم. روز و شب عملم، روز و شب عملم.
دادم دل از دست، با دل هستن ندانستم بودم دلت نیست سرکسنم روز و شبم علم روز و شبم علم روز و شبم علم ریزم سرشکم روز و شبم علم روز و شبم علم روز و شبم علم روز و شبم علم.